آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا امیدوار است مذاکرات هسته‌ای با ایران در آینده نزدیک آغاز شود. عفو بین الملل از مقام های ایران خواست از آزار و اذیت محمد مصطفایی و خانواده‌اش دست بردارند. دانشمندان اعلام کردند گرمایش زمین انکار ناپذیر است. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود دوباره به شما شنوندگان گرامی. امروز پنجشنبه 7 مرداد برابر با 29 ژوئیه آسمان اغلب شهرهای کشور صاف با اندکی ابرهای پراکنده است. در تهران دمای هوا در گرمترین ساعتها به 32 درجه بالای صفر میرسد و در گرمترین شهر اهواز حداکثر دما 47 درجه بالای صفر پیش بینی می شود. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران تقدیمتان می‌کنیم. در پایان حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی دلایل بروز خشونت‌ها در هفته نخست بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران را بررسی می‌کند و به موضوع تصمیم دولت در افزایش بهای بلیت بازی‌ها، تصمیمی که اجرا نشد، هم می‌پردازد. پیش از هر چیز گزیده مهم‌ترین خبرها را می‌شنویم به همت همکارم شاهین بشیری. با سلام دوباره.
سلام، صبح بخیر. ایالات متحده اعلام کرد که امیدوار است گفتگوی قدرت‌های جهانی و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران در آینده ای نزدیک در سطح مقام‌های بلندپایه برگزار شود. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در این باره گفت امیدوار است که در هفته‌های آینده مذاکراتی شبیه آنچه در اکتبر گذشته بر سر مبادله سوخت هسته‌ای صورت گرفت انجام شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون ذکر دلیل امیدواری خود به این مذاکرات تصریح کرد رونوشتی از نامه مقام‌های جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به واشنگتن رسیده است و مقام‌های آمریکایی سرگرم بررسی آن هستند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از آزار و اذیت محمد مصطفایی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و خانواده‌اش دست بردارند. در این بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که آقای مصطفایی پس از بازجویی توسط مقام‌های امنیتی و قضایی محل را ترک کرده و از آن زمان اطلاعی از وی در دست نیست. این در حالی است که همسر و برادر همسر محمد مصطفایی شنبه شب توسط ماموران دستگیر شدند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود ابراز نگرانی کرده است که بازداشت این دو تنها به دلیل فشار بر آقای مصطفایی صورت گرفته است. دانشمندان در گزارشی که روز چهارشنبه توسط دولت آمریکا منتشر شد تأکید کردند شواهد گرمایش زمین انکار ناپذیرند. این گزارش که حاصل تلاش بیش از 300 دانشمند از 48 کشور است توسط اداره ملی تغییرات اقیانوسی و جوی آمریکا منتشر شده است. گزارش مذکور به 10 شاخه سه اصلی اشاره می‌کند که به وضوح نشان دهنده وقوع گرمایش زمین است ولی نمی‌تواند دلیلی برای آن ذکر کند. گزارش‌های پیشین با اشاره به نقش بشر، تأسیسات صنعتی را عامل اصلی روند گرمایش ذکر کرده بود که با شک و تردید برخی افراد مواجه شد. گزارش دانشمندان تصریح می‌کند طی 30 سال گذشته هر دهه از دهه پیش گرم‌تر بوده و دهه اخیر گرمترین دهه است که تاکنون به ثبت رسیده است. ایالات متحده قصد دارد سفیر خود در توکیو را برای شرکت در مراسمی که هفته آینده در یادبود قربانیان بمباران اتمی هیروشیما برگزار می‌شود اعزام کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرالو گفت سفیر این کشور جان روس در مراسمی که 6 اوت 15 مرداد برای یادبود صلح برگزار می‌شود شرکت خواهد جست. هنوز مشخص نیست که آقای روس بالاترین مقام آمریکا خواهد بود که در این مراسم شرکت می‌کند یا مقام عالی رتبه دیگری نیز از ایالات متحده حضور خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول با پرداخت یک وام 15 میلیارد دلاری به اوکراین موافقت کرد تا کمکی به این کشور برای رهایی از بحران جدی اقتصادی شود. معاون اول اجرایی صندوق بین‌المللی پول جان لیپکسی در بیانیه ای گفت اوکراین از دوره دشوار که از شوک‌های اقتصادی خارجی و آسیب‌پذیری‌های داخلی رنج می‌برد بیرون آمده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه خواهیم داشت. وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت همتای ایرانیش منوچهر متکی در دیدار با او در استانبول موضوع توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% در ازای مبادله سوخت هسته‌ای را مطرح کرده است. آنطور که غربی‌ها می‌گویند به راستی نیاز ایران به بنزین پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است. یک مستندساز ایرانی مقیم کالیفرنیا نخستین نمونه از سریال‌های ریالیتی شو یا نمایش واقع‌گرا را که به دور محور کمک پزشکی به بچه‌های شیفته تلویزیون‌های تجاری اشاره می‌کند عرضه کرده است. نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران و تحلیل حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی درباره بهای بلیط‌های بازی‌های فوتبال که به مرحله اجرا در نیامد و دلایل خشونت‌ها در هفته نخست بازی‌های فوتبال لیگ برتر ایران. توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم به شرط نهایی شدن مبادله سوخت هسته‌ای تازه‌ترین موضع جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های بین‌المللی و میانجیگری کشورهای نزدیک به ایران است. وزیر امور خارجه ترکیه روز گذشته گفت همتای ایرانیش منوچهر متکی در سفر روز یکشنبه خود به استانبول این موضوع جدید را مطرح کرده است. ببخشید، این موضع جدید ایران را مطرح کرده است. در چند هفته اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، استرالیا، کانادا و اتحادیه اروپا تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند و در این حال گفتند برای حل بحران اتمی ایران آماده مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی هستند. جمشید زند:
احتمال اثرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 با اعلام جدیدترین موضع جمهوری اسلامی درباره مبادله سوخت هسته‌ای قوت گرفت. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران اطمینان داده است در صورتی که مبادله سوخت هسته‌ای نهایی شود، جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم تا سقف 20% را متوقف خواهد ساخت. به گفته وزیر خارجه ترکیه، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در سفر اخیرش به استانبول این موضع جمهوری اسلامی را به اطلاع مقامات ترکیه رسانده است. روز دوشنبه هم علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نامه‌ای به دبیرکل آژانس اعلام کرد که ایران آماده است بدون پیش شرط مذاکره بر سر جزئیات تأمین سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه، یک روز پس از تصویب طرح تحریم ایران از سوی وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بار دیگر گفت که ایران برای از سرگیری مذاکرات شرایط خودش را دارد. از سوی دیگر روسیه هم اعلام کرده است که آماده گفتگو با کارشناسان ایرانی بر سر جزئیات تکنیکی طرح تعویض اورانیوم غنی شده است. در نخستین واکنش به این موضع جدید ایران، پی جی کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران آمادگی کامل دارد. گروه 5 به علاوه 1 که متشکل از روسیه، آمریکا، چین، فرانسه و بریتانیا، 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان است، آخرین دور مذاکرات خود با جمهوری اسلامی را در اکتبر سال گذشته برگزار کرد و پس از آن نشستی برگزار نشده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از ایران خواسته است تاریخ مشخصی برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کند. وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری روز چهارشنبه که با همتای آلمانی او برگزار شد، از کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به گروه وین معروف شده است، خواست هر چه زودتر گفتگوها با جمهوری اسلامی را برای نهایی کردن توافقنامه مبادله سوخت هسته‌ای آغاز کنند. ایران در فوریه سال جاری اعلام کرد که غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% را آغاز کرده است. به دنبال این اقدام جمهوری اسلامی، فشارهای بین‌المللی بر ایران افزایش یافت و شورای امنیت سازمان ملل چهارمین قطعنامه تحریم ایران را تصویب کرد. پس از آن کنگره آمریکا شدیدترین تحریم‌های یک جانبه آن کشور علیه ایران را به تصویب رساند و دوشنبه هفته جاری نیز وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طرح تحریم جمهوری اسلامی رأی دادند. به گفته وزیر خارجه ترکیه، دیدار سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، احتمالاً در شهریور ماه برگزار خواهد شد.
جمشید زند گزارش می‌داد. چالش بر سر فروش بنزین به ایران و تأمین این فراورده استراتژیک در داخل ایران به بحث و چالش دائمی مسئولان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی بدل شده است. غربی‌ها نیاز ایران به بنزین را پاشنه آشیل ایران می‌دانند و در مقابل مسئولان جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد می‌گویند توان آن را دارند تا در صورت تشدید تحریم‌ها 48 ساعت بنزین مورد نیاز را در داخل کشور تأمین کنند. مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم روز چهارشنبه مدعی شد ایران تا 3 سال دیگر حتی به صادرات بنزین روی خواهد آورد. آرش حسن نیا از رادیو فردا از نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی و خبرنگار نشریه اپستریم، در پاسخ به این که چقدر چالش بر سر بنزین یک جدل جدی و مهم برای دو طرف دعوای هسته‌ای ایران و غرب است، چنین میگوید:
همطوری گفتین دو طرف رو بسنجید. از طرفی ایران میگه که این تحریم ها هیچ اثری نخواهد داشت، ما آماده ایم، ذخیره سازی کافی داریم و میتونیم با کمبودهایی که وجود خواهد اومد میتونیم دست و پنجه نرم کنیم، یا این که اصلا هیچ گونه تأثیر نخواهد داشت. ولی از طرف دیگه شما میبینید که در 2 ماه اخیر واقعا این تحریم ها بر علیه ایران شدید شده و شرکت های بزرگ جهانی دیگه به ایران بنزین نمیفروشن، تانکرهایی که فرآورده‌های نفتی رو حمل میکنن اینا نه صاحباشون، نه این که شرکت های بیمه معتبر جهانی بهشون اجازه میدن به ایران برن. ماه جولای که الان درش هستیم تنها 3 تا محموله بنزین وارد ایران شده، در صورتی که در این ماه حداقل 10 تا محموله بنزین باید به ایران بره. در نتیجه هنوز زوده که ما قضاوت کنیم که تأثیری خواهد داشت یا نه، ولی اگه شما به ارقام نگاه کنین و اون چیزی که الان اتفاق داره میفته، مطمئنم که بعداً در ایران کمبود بنزین احساس خواهد شد. الان یه مقدار ذخیره سازی کردن، ولی اگر این تحریما ادامه داشته باشه و به شدتشون افزوده بشه، ایران با کمبود بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی مواجه میشه.
آقای شیرخانی، گذشته از بحث واردات بنزین برای تامین نیازهای داخل ایران، مسئولان جمهوری اسلامی از توان تولید سریع بنزین در داخل کشور صحبت میکنند. آیا امکان و توان تولید این حجم بنزین در ایران وجود داره؟
ما اگه به سابقه جمهوری اسلامی نگاه کنیم در ساختن تأسیسات نفتی، واقعا جز در تولید نفت اینا جای دیگه موفق نبودن. سالاست که اینا میخوان LNG رو تولید کنن، هنوز نتونستن، چون شرکت های بزرگ جهان که هم دارای تکنولوژی هستن و هم دارای توان مادی حاضر نیستن با ایران همکاری کنن. حالا گفتن این که اینا میتونن پالایشگاه بسازن و نیازهای داخلی رو برآورده کنن، اینم فکر کنم یک ادعای معتبری نباشه، چون اگه بخوان یه دونه پالایشگاه در ایران درست کنیم باید حداقل ظرفیتی داشته باشه، شاید 400,000 بشکه یا 500,000 بشکه که بتونه در آینده نیازهای ایران رو برآورده کنه. اگه بخواین همچین پالایشگاه رو بسازین، حداقل به حدود شاید 12 تا 15 میلیارد دلار شما احتیاج دارین که این پالایشگاه رو بسازه، و تامین این مقدار پول واسه ایران واقعا مشکله. حالا گذشته از مشکلات مالی که اینا دارن، توان تکنولوژی هم در ایران وجود نداره، این توان نداره که واقعا پالایشگاه بسازه. دانش اینا باز مجبور میشن از شرکت‌های غربی و شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی کمک بگیرن، و این شرکت‌های که گفتم مال کره و ژاپن هستن، اینا شرکت‌های بزرگ هستن که واقعا اگه این کارو بکنن باز با تحریم‌های اقتصادی آمریکا مواجه میشن. در نتیجه هیچ که حاضر نیست این کارو بکنه. از اون زمانی که شما کلنگ یک پالایشگاه می‌زنید تا موقع تمومش بکنین حداقل 4 سال طول می‌کشه. اینا هنوز نه طراحی کردن، نه اعتبار مالی گرفتن، و همین که یعنی شرکت کسی حاضر نیست باشون همکاری کنه.
آقای شیرخانی، مسئولان وزارت نفت تغییر کاربری پتروشیمی‌ها و استفاده از واحدهای پتروشیمی برای تولید بنزین رو به عنوان یکی از راهکارهای تامین نیاز ایران به بنزین در صورت تشدید تحریم‌ها مطرح می‌کنند. به لحاظ فنی چقدر این امر ممکن هست و چقدر صرفه اقتصادی خواهد داشت؟
فکر نمی‌کنم این یک کار بسیار ساده باشه. یعنی بهترین راه برای جمهوری اسلامی اینه که بیاد پالایشگاه موجی رو نوسازی کنه و توسعه بده، نه اینکه بره از تاسیسات پتروشیمی استفاده بکنه، فرآورده نفتی تولید بکنه. باز خود ایران حتما به فرآورده پتروشیمی احتیاج داره. چطور میتونه مثلا تولید پتروشیمیشو کم بکنه بعد بره تولید بنزینشو زیاد بکنه؟ بعد اون وقت تولید بنزین و گازوئیل اینا هم به تاسیسات بسیار پیچیده احتیاج داره. نمیتونه مثلا آدم بره یک کارخونه دیگر رو بگیره و زود تبدیلش کنه به پالایشگاه. فکر نمیکنم این یک کار عملی باشه.
نصیر شیرخانی تحلیلگر حوزه انرژی بود که درباره مسئله کمبود بنزین در ایران و پیامدهای آن در کوتاه مدت و دراز مدت به پرسش‌های آرش حسنیا از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی می‌گم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ریالیتی شو در راه کمک به بچه‌های نیازمند به تلویزیون‌های تجاری در آمریکا. شاپور دانشمند یک فیلمساز ایرانی است، مستندساز، که برای نخستین بار سریال تازه ای را که موضوع آن کمک رسانی پزشکی به بچه های بی‌بضاعت است، به نوع سریال های واقع گرای تلویزیون تجاری آمریکا معرفی می کند. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گزارشی دارد درباره این فیلم و گفتگویی با شاپور دانشمند، مستندساز ایرانی ساکن لس آنجلس.
تا امروز رسم بر این بوده که سریال های تفریحی تلویزیونی که ریالیتی شو خوانده می شود با موضوع هایی درباره زندگی واقعی مردم در رابطه با مسائلی چون وزن کم کردن، ملاقات با همسر آینده و یا نجات از یک جزیره دور افتاده، جنبه های سرگرم کننده برای تماشاگران به همراه داشته باشد. اما در شرایط اقتصادی کنونی که طبق آمار به دست آمده هر سال بیش از 700,000 نفر در آمریکا مشاغل خود را از دست می‌دهند، شاپور دانشمند، مستندساز ساکن کالیفرنیای جنوبی، نمونه تازه‌ای از این برنامه‌های واقع‌گرا را ارائه کرده است. ریالیتی شویی به نام پزشک سرخانه برای رساندن کمک‌های پزشکی به بچه‌های بی‌بضاعت شهرک نمونه ورشکسته‌ای به نام آدلانتو.
من سر پروژه‌های قبلی با اون در واقع افراد بلندپایه منطقه‌مون کار کرده بودم. رفتم به آفیس اونها، ازشون پرسیدم که در این شرایط رکود اقتصادی کردن در آمریکا هست، توی منطقه ما چه شهری بیش از هر شهر دیگه‌ای لطمه دیده؟ بدون مکس گفتن آدلانتو. گفتم چرا این شهر؟ گفت به خاطر اینکه این شهر یک مسیری رو طی کرده که تو این مسیر تمام امکاناتی رو که میتونسته این شهر داشته باشه که مالیات بهش برسه و کارخونه توش به وجود بیاد و اینا، همه ازش گرفته شده و این شهر بالاترین رقم بیکاری و فقر عجیب غریبی در این شهر هست. منم با ماشینم راه افتادم رفتم. به محض اینکه وارد شدم میدونستم که این شهر شهریه که من دنبالش میگردم، یعنی متروک و بار فقری رو شهر میدیدی مشخص بود این شهری که من باید روش کار کنم.
آقای دانشمند، این فیلم واقع‌گرای تلویزیونی شما چه چیزی رو از این شهر به تماشاگر نشون میده و چرا؟
اول نشون میده که چگونه یک شهر میتونه از یک جایگاه خیلی خوب اقتصادی تبدیل بشه به یک جایگاهی که کاملا متروک و فراموش شده است. یه چهره واقعی از فقر نشون میده. خیلی از ماها در شرایط مختلف شرایط سختی داشتیم، ولی این چهره‌ای که در این شهر میبینی به عنوان فقر، فکر نمی کنم که خیلی از ماها و شنوندگان برنامه شما تجربه کرده باشن. فقر به این مفهوم که از صبح که از خواب بیدار میشی مثل انسانهای اولیه بودن که از غار که میامدن بیرون اولین مسئلهشون بود که برن یه حیوان رو شکار کنن، غذا بیارن بدن بچه هاشون. یعنی از صبح که این مادر یا پدر اونجا از خواب بیدار میشه، تو این فکره که چجوری غذا بیاره سر سفره. این اولین و مشکل ترین مسئله که اینا باش برخورد دارن میکنن و به نظر من این فقر واقعی اینه.
چرا فکر میکنید که تماشاگرایی که الان هوادار برنامه‌های ریالیتی شو یا واقع‌گرای امروزی تلویزیون هستن ممکن علاقمند باشن که فیلمایی رو به طور هفتگی درباره فقر و مشکلات بچه‌هایی که از بهداشت عمومی برخوردار نیستن رو تماشا کنن؟
ببینید، من وقتی که دنبال یه کاری میرم اصلا به اونجاش فکر نمی‌کنم. یه هنرمند، حالا چه فیلمسازه چه کار تئاتر میکنه یا به هر شکلی اثر تولید میکنه، به نظر من موظفه و متعهد به جامعه‌اش، که جامعه‌ای که خودش توش زندگی میکنه در مرحله اول و بعد جامعه جهانی. وقتی که شما یک مشکلی رو در همسایگی خودت داری میبینی، نمیتونی کاری براش نکنی. حالا اینکه امیدوارم براش تماشاچی باشه، اگه تماشاچی هم نباشه و حتی این به هیچ جایی نره، من موظف میدونم خودم که این مشکل رو حداقل از نقطه نظر خودم بهش بپردازم و در مقابل دید مردم بگذارم. و من امیدوارم که در واقع این یک شرایطی به وجود بیاره که یک سری توجه به این مسائل بشه و اون مشکلاتی که ما داریم اینجا مطرح میکنیم یه باری از رو دوش این مردم و اون شهر و اون بچه هایی که به خصوص در واقع نظر اصلیمون اون بچه ها بود، به خاطر اینکه به نظر من در این شرایطی که وجود داره قربانی های اصلی بچه ها هن، برای اینکه بچه ها صدا ندارن. یعنی بچه ای نیست که بگه داد بزنه بگه مردم رو خدا به من کمک کنید، من نفس نمیتونم بکشم، من هر روز دل درد دارم، من هر روز استفراغ میکنم، من غذای درست ندارم بخورم، مادرم عصبانیه، پدرم افسرده است. بچه ها که نمیتونن بیان رو بگن، ولی خب بچه ها مسلما در یک کمچین شرایطی سخت‌ترین شرایط میگذرونن که به نظر من میتونه تاثیرهای عمیق طولانی در زندگی آینده اینها بگذاره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وقتمون رسیده که نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، یکی از مطالب مهم روزنامه‌های امروز واکنش‌هایی است که روزنامه‌های هوادار دولت درباره تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا نشون دادن.
بله، امروز روزنامه‌های هوادار دولت با تأخیری تقریبا دو سه روزه نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. روزنامه همشهری یادداشتی از آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که جمهوری اسلامی در قبال این تحریم‌ها منفعل نخواهد بود و منطقی رو که داره اینه که مبادلات بازرگانی خودش رو به کشورهای دیگر منتقل کنه و همچنین مقابله به مصر بکنه با اتحادیه اروپا و تحریم‌هاش. روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای با عنوان دیکته‌های پرغلط نوشته که این تحریم ها مشکلاتی برای بخش های اقتصادی کشور ایجاد خواهند کرد، اما ما میتونیم با مدیریت اون رو مهار بکنیم و پیشنهاد روزنامه کیهان و واکنشش مقابله به مصر بوده از سوی جمهوری اسلامی. روزنامه رسالت در این باره سرمقاله دیگری منتشر کرده و نوشته که تنها رایی که ما میتونیم مقابله بکنیم با تحریم های شدید اتحاد بین قومیت های مختلف، مذاهب، حاکمیت، احزاب و گروه هاست. و روزنامه تهران امروز هم پیشنهاد داده که تنش زدایی در درون و ایستادگی در بیرون رو مسئولان جمهوری اسلامی مد نظر قرار بدن و به دولت هم هشدار داده که اگر میخوای در برابر این تحریم ها دوام بیاری فقط راش اینه که همه نیروهای درون نظام رو دریابی و بهشون توجه بکنی.
برخی از روزنامه ها در مورد صدور حکم زندان برای مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت مصطفی کزازی مطالبی نوشتن.
بله، روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد خبر دادن که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت رو به 11 ماه حبس تعزیری محکوم کرده و البته این روزنامه نوشته که اتهاماتی که به مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت وارد شده ارتکاب اعمالی علیه امنیت ملی و حیثیت جمهوری اسلامی بوده. روزنامه کیهان هم در همین ارتباط از قول وزیر ارشاد خبر داده که ما اساساً قانون مطبوعات رو باید تغییر بدیم، چون این قانون الان نمیتونه نظارت دولت بر مطبوعات رو محقق بکنه.
پراکنده کردن وزارتخانه ها در استانهای مختلف و انتقال معاونت دانشجویی وزارت علوم به استان سمنان و همچنین انتقال بخش هایی از وزارت ارشاد به قم و اصفهان مورد توجه روزنامه روزنامه ها قرار گرفته امروز؟
روزنامه تهران امروز گزارش مفصلی نوشته در این ارتباط و آغاز پراکندسازی وزارتخونه ها رو اعلام کرده. به نوشته این روزنامه، دولت به دنبال بخشنامه اخیر آقای رحیمی معاون و اول آقای احمدی نژاد مبنی بر خروج 40% از کارکنان دولت از تهران شروع کرده به پراکنده کردن بخش‌های مختلف وزارتخونه ها. روزنامه تهران امروز در این باره نوشته که در هفته‌های اخیر اعتراضاتی در این ارتباط از سوی کارمندان دولت صورت گرفته، از جمله سازمان میراث فرهنگی که قرار است منتقل بشه کارکنانش اعتصاب کردند و تجمع برگزار کردند تهران، و این روزنامه پیش بینی کرده که در روزهای آینده هم چنین اعتراضاتی رخ خواهد داد.
نتایج یک پژوهشی که توسط شهرداری تهران انجام شده درباره 12,000 کودکی که در خیابان‌ها کار می‌کنند هست، این هم یکی از مطالب امروز روزنامه هاست.
بله، امروز روزنامه جهان صنعت نوشته بر اساس نتایج این پژوهش 95% کودکان کار و خیابان در تهران خانواده دارند، اما خانواده‌های بی‌بضاعتی هستند و 80% این کودکان و این خانواده‌ها رو هیچ سازمان و هیچ نهادی در کشور حاضر نیست بهشون کمک بکنه. انتشار نتایج این پژوهش در واقع پاسخی به بهزیستی بود. سازمان بهزیستی رئیسش همین هفته گذشته اعلام کرد که 70% کودکان خیابانی در تهران از خارج میان و ایرانی نیستن. شهرداری این نتایج رو در واقع در پاسخ به اظهارات ایشون منتشر.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. امروز در بخش تحلیل رخدادهای ورزشی با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم. آقای روشنزاده با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند.
آقای روشنزاده، افزایش قیمت بلیط‌های مسابقات فوتبال که قرار بود انجام بشه در اثر واکنش مردم به ویژه هواداران فوتبال و جوان‌ها سرانجام مثل این که لغو شد. می‌خواستم نظر شما رو بپرسم.
افزایش قیمت بلیط در مسابقات باشگاهی در همه جای دنیا مرسومه و یه نرم مخصوصی داره. سالیانه 3%، 5%، اما یه دفعه 100% بخوان اضافه بکنن یه چیز عجیب و غریبیه که هیچ جای دنیا سابقه نداشته. و البته در ایران قانون قاعده‌ای برای این کار وجود نداره و همین امر طلب واکنش مردم شده. هیچ معلوم نیست که به چه دلیل فدراسیون فوتبال و سازمان دیگه برتر یک بار دو برابر کرد قیمت بلیط رو. البته عنوان میکنن، میگن که ما 2-3 سال بوده که قیمت بلیط رو اضافه نکردیم، حالا امسال یه دفعه افزایش دادیم. ولی اگر هم 2-3 سال اضافه نکرده باشن، باز دلیل نمیشه که یه مرتبه دو برابرش بکنن. اکثر ورزشگاه بروهای مملکت ما جوونا هستن، کسانی که به استادیوم ها میرن، طبقه متوسط و یا کم درآمدن و قشر مرفه کمتر میره و این فشار زیادی بود که یه مرتبه بلیط 4000 تومانی رو بکنن 8000 تومان. و از یه طرف دیگه فوتبال ایران یه فوتبال دولتیه. اکثر باشگاه ها وابسته به بودجه دولت هستن، یعنی سرمایه گذاری شخصی و خصوصی نیست که بگیم بهشون داره کمکی میشه. استقلال، پرسپولیس، اینا با بودجه دولت دارن اداره میشن. زوباهن، صنعت نفت، راه آهن، همینطور سایر تیم های دیگه. برخی تیم هم نیمه دولتی هن، یعنی وابسته به کارخونه، یعنی که اون کارخونه سهامش بیشتر در اختیار دولت، مثل پیکان، مثل سایپا. باشگاه ها دارن با پول و سرمایه مردم دارن اداره میشن، با بیت المال دارن اداره میشن. از یه طرف دیگه هم فدراسیون سالی 10 میلیارد تومان از سیمای جمهوری اسلامی، از تلویزیون جمهوری اسلامی دریافت میکنه بابت سهم پخش مسابقات. من نمیدونم دیگه چرا بایستی اینجوری فشار بذارن روی مردم و یه مرتبه قیمت بلیط رو دو برابر بکنن.
آقای روشنزاده، هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ برتر با خشونت‌های روبرو بود. میشه این خشونت‌ها رو در پیوند با تصمیم گران شدن قیمت بلیط دونست یا اینکه دلیل دیگه‌ای به نظر شما وجود داره؟
از شما توضیحتون، اولا این گران شدن بلیط مسابقات افت عجیبی در تعداد تماشاگرها داشت و کاهش پیدا کرده استقبال جوان‌ها از بازی‌ها. مثلا من به شما عرض بکنم مسابقه پرسپولیس تراکتورسازی که 2 روز پیش برگزار شد در ورزشگاه آزادی حدود 30,000 نفر تماشاگر داشت. همین مسابقه سال پیش در ورزشگاه آزادی بین همین دو تیم تراکتورسازی و پرسپولیس نزدیک به 60,000 نفر جمعیت کشیده بود به استادیوم. تازه سال گذشته پاییز برگزار شد مسابقه این دوتا و باد و بوران پاییزی هم میتونست کمک بکنه به کم کردن تماشاگر. به هر حال با توجه به وقایعی که در تهران و تبریز اتفاق افتاد، میدونی که در تبریز هم بین تیم‌های استقلال تهران و شهرداری تبریز که مسابقه برگزار میشد کار به خشونت کشیده شد و ایجاد مسئله کرده بود اون بازی هم. همه اینها باعث شده که به اصطلاح شورای تامین استان و تربیت بدنی یک اقدام پیشگیرانه انجام بدن و از فدراسیون فوتبال بخوان که بلافاصله قیمت بلیط برگردونه به جای اولش، به همون مبادا این بهانه‌ای بده به دست تماشاگرها و مشکل بیشتر به وجود بیاد.
بسیار ممنونم آقای روشنزاده. فکر میکنم چنانچه این مسائل ادامه پیدا کنه حتما نظر شما رو دربارش خواهیم شنید.
خواهش میکنم. ممنون آقای حسینی.
بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هزار نامه ربونی زیر گوش برگ تنها میگه تومه خزونی، برگ سبز و تر و تازه، رنگ سبزشو میبازه، غرق بوسه های باد و وحشت روزای تازه، میکنه دل از درخت میشه آواره یه کوچه، کوچه ای که یادگاره روزای رفته و پوچه، میشینه گوشه یه کوچه، چشم آسمون میدوزه، میکنه یاد گذشته، دلش از قصه میسوزه. این دل زرد و تویی در حسرت دیدار با یاد روزایی که کوچه زیر سایه تنم بود، مهربون درخت عاشق مست عطر نفسم بود، سهم من از بوسه یه با چی بگم، ایداد و بیداد، همه زردی و تبایی، مردن و رفتن از یاد، سهم من از بوسه یه با چی بگم، ایداد و بیداد، همه زردی و تبایی، مردن و رفتن از یاد.
آقا شوخی شوخی تیر ماه هم تموم شد.
آره دیگه، حالا هم وقتشه که رتبه های ترانه های برتر تیر ماه رو اعلام کنیم.
و البته ترانه های برتر مرداد ماه، یعنی ترانه های داغ تابستونی رو هم معرفی کنیم.
پس همین پنجشنبه هفته مرداد
ساعت 9:30 شب به وقت تهران
قرارمون، یادتون نره،
ویژه برنامه ترانه های برتر رادیو فردا.
Let me sip my drink. Excuse me, pimp. Let me sip my drink. Let me sip my drink. Excuse me, miss. Let me sip my drink. Let me sip my drink. See, I'm just trying to chill. Let me sip my drink. Put you all up in the grill. Let me sip my drink. Yeah, I'm just gonna keep it real. Let me sip my drink. I'm trying to kick it. So let me sip my drink. Yeah, you know what I'm talking about. When somebody's in your ear running their mouth, and all you want to do is get a sip before another question come off they lips. Tell them, can't you see that I'm trying to chill? Kick back, relax, where the hoes at? You ain't got none, and I am not one. So my suggestion is that you find some. Cause I'm trying to get in the zone, but your ass won't leave me alone. And it's starting to get irritating. See them chicks in the VIP waving, and I know they wanna take me home. Tie me up and bury my bones. So guess what, man, I'm gone. Nice to meet you home, but you're on your own. Excuse me, pimp, let me sip my drink. Let me sip my drink. Excuse me, miss, let me sip my drink. Let me sip my drink. See, I'm just trying to chill. Let me sip my drink. While you all up in the grill. Let me sip my drink. Yeah, I'm just gonna keep it real. Let me sip my drink. Get off my back. Let me sip my drink. Old school, new school, everybody's jacking. We up in the club and the party's cracking. It's the F to the A, S, T to the E to the double to the D, I, E, and my new shadow. Cause seems like everywhere I go, he follow. I even accidentally passed him the bottle. Damn, I was about to make a toast. Damn.
Excuse me.
That means you're standing too close. Damn.
Excuse me.
How could you be so rude? You gonna make me turn into the other dude. And I'm telling you, the other dude's a fool. So if I was you, I would play cool.
Listen,
I'm not trying to be cold, but you need to stop being an asshole.
Yep.
And take a step or two back.
Yep.
And I take a step or two back.
Excuse me, pimp. Let me sip my drink. Let me sip my drink. Excuse me, miss. Let me sip my drink. Let me sip my drink. See, I'm just trying to chill.
Let me sip my drink. While you all up in the grill.
Let me sip my drink. Yeah, I'm just gonna keep it real.
Let me sip my drink. Get out my ear and let me sip my drink. 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 See, I'm just trying to chill.
Let me sip my drink. While you all up in the grill.
Let me sip my drink. Yeah, I'm just gonna keep it real.
Let me sip my drink. Get off my back.
And let me sip my drink.
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر دچار نفخ معده می شوید بد نیست بدانید که بخشی از آن هوایی است که به هنگام قورت دادن آب، غذا، بزاق دهان و همچنین سیگار کشیدن وارد جهاز هاضمه می شود و بخش دیگر آن گازهایی است که در نتیجه عمل گوارش در روده ها تولید می شود. با استفاده از چند راه کار آسان می توان مشکل نفخ را کاهش داد. از خوردن کلم، حبوبات و میوه به مقدار زیاد پرهیز کنید. غذا را خوب بجوید، پیاده روی و نرمش کنید، از استرس دوری کنید و بالاخره اینکه آدامس جویدن را کنار بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
خنده داریه، اولش قشنگ و بعدش همه گریه زاریه، وقتی عشقا همه هستم مثل هم تموم میشن، چرا باز باید شروع کنم؟ آخه این چه کاریه؟ چرا باز باید شروع کنم؟ آخه این چه کاریه؟ یکی پیدا نمیشه تو رو واسه خودت بخواد، واسه چشم و عبروت هر کی که دنبالت میاد، به خدا دروغ میگه وقتی میگه عاشقته، به خدا دروغ میگه که جز تو چیزی نمیخواد، به خدا دروغ میگه آره داره دروغ میگه.
رادیو فردا گوش میکنید.
میدونی خواهم با تو بی سال جان تو آیا سایش و آرام من، روز من تاره تر است از شام من، روزم را سر میکنم با نام تو، میگیری آیا شب تو نام من. از دنیا بیگانه‌ام، عاشقی دیوانه‌ام، بیادت خانم همه با یاد تو من. از دنیا بیگانه‌ام، عاشقی دیوانه‌ام، بیادت خانم همه با یاد تو. میدانی دارد جان و دلم میرن ما، میدانی خواهم با تو به سال جا بدان، میدانی میمیرم از دم تو جان ما، میدانی من خواهم تو برون آسمان، میدانی
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی الامکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
سرخ بیقرارم، تشنه یه جوره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر. تو بی از رنگی کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب، منو میسپری به مهتاب، دست تو آینه ها رو اوریان میکنه از غاب. واصل منو نداره وقتی که تو بسه باشی، نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی. تو
توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو کلیدی، وقتی که پلا شکست است تو پناهی تو امیدی، تو به زنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی، توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو بهاری توی سرمای زمستون، گل سرخ بیقرارم تشنه یه جره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر، تو بی از رنگین کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب منو میسپری به مهتاب، دست تو آینه ها رو آریان میکنه از غاب، باسل منو نداره وقتی که تو قصه باشی، نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی، توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو پلا شکست است تو پناهی تو امیدی، تو به زنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی، توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو نگاهت.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
خاطر تو هم همه بریدن تنها تو رو دیدن منم عاشق انتظار کشیدن صدای پا تو هم کوچه شنیدن تنها تو رو دیدن این خاله به هر قصه من